بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 233، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 13/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فرمایش ایشون است که یه وقت است که وقتی که یاد حادث شده اون شی قابل نقل و انتقال بوده و احتمال هم میده یاد از همون اول که حادث شده یاد ملکی بوده، این قدر متیقنش است که اینو میده زد آخر کار. یه وقت است که نه، او اول که ید پیدا شده قطعا ید ملکی نبوده، بعد احتمال میدهیم ید ملکی پیدا شده که حالت سابقش غیر ملکیت. این دو صورت. صورت دیگر این که اون شیئی که روش معامله شده یه چیزی بودست که قابل نقل و انتقال نبوده اول، مثلا مال وقت بوده، بعد احتمال میدهیم که این خریده باشه، مجوز وقت براش پیدا شده باشه، به وقت هم اونجا لابلا اینجا. شبهه مصداقی خود عامه، مثل که اگر اکرم العلماء بعد زید شک کنیم عالم هست یا نه، اگر گفت اکرم العالم العادل نمیدونیم زید عادل هست یا نه، این مصداق خود عامه دیگه. ببینیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقت شده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این ید که میگیم اماره ملکیته، یه وقت از این رو از اصول میگیریم، یه وقت از امارات. فرق ما بین امارات و اصول این است که امارات جنبه کشف از واقع داره و به عنوان همون کشف از واقع هم حجت است، و ولی اصول یا کشف از واقع ندارن یا اگه کشف از واقع هم داره به عنوان کشف از واقع حجت قرار داده نشده، بلکه تعبدن شارعی رو جعل کرده که بهش مراجعه بشه تینش. اون وقت گفتن در جای خودش که اصول عملیه موضوع شک، اصلا وقتی که شک کردی در حکم واقعی حکم ظاهری جعل میشه. موضوع حکم ظاهری یعنی موضوع اصول عملی شکه، اما امارات موضوع شک نی، منتها چیزی که هست اماره قهرن در مورد شک مورد توجه است و حجته، برای که اگه انسان علم به واقع داشته باشه دیگه احتیاج به اماره ندار. پس امارات موضوع شک نی، روی عنوان شک نیمده. خبر ثقه، البته انسان وقتی که شک داره بهش عمل میکنه، اما نه این که گفتن ازا شککتا عمل به خبر ثقه بکن، ولی در استصحاب گفتن لا تنقض الیقینه به شک. ازا شککتا مثلا فرض بگیرید فبن علل اکثر، یا ازا شککت لا تنقض الیقینه به شک، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، در مورد شک اصلا اصل و طهارت رو جعل کردن. پس امارات موضوع شک نی، مورد شک است، یعنی مورد عملش جایست که مشک دارم یقین دارم دیگه به اماره احتیاج ندارم. همه همطور دیگه، امارات به طور کلی موضوع شک نیست، اما اصول عملی موضوع شک. خب اون وقت قاعده یدو اگه بگیم از اصول عملی است، لابد باید به روایات حجتش بکنیم، بگم شارعی رو جعل کرد. من استولا علا شیئن فهوله، ای مثلا دلیلش باشه، وقت ای اطلاق داره دیگه، نداره من استولا علا شیئن که حالت سابقه یدش معلوم باشد یا نه. اگر کسی استولا علا شیئن و شکک تک مال ای هست یا نه، البته موضوع وقت شک دیگه، اگر مالی دست غیر هست و شک داری که مال ای هست یا نه، میخواد حالت سابقه ید معلوم باشد میخواد نباشد، اینا دیگه توش نی. من استولا علا شیئن فهوله، این میشه یه اصل تعبدی. خیلی خوب، حالا سعی میانتوش نه یه اشکال نمیشه. ببینید اگر نه من استولا علا شیئن، اگر یه کسی مستولی باشه میانتون گمون نمیکنم شما داشته همچیه. خیلی خوب، حالا میانتون باشه مهم نیست، به ما ضرر نمیزنه آقا، یه ضرر به ما نمیزنه. ببینید آخه روایت زیاد داریم به این موضوع. خیلی خوب، این حالا منهاش به ما ضرر نمیزنه، حالا ببین حالا روایتاش علی روایتاش ما حالا اینجا نداریم، باید بخواییم بگیم پیدا کنیم. من استولا علا شیء منه فهو له، ضرر نمیزنه به ما. من استولا علا شیء منه به قول متاعبه فهو له، روایت دیگه ما خود داریم. ای اگر چنانچه شعار ای رو یه قاعده عملی قرار داده باشد که مجعول از قبل شعاره باشد، موضوعش البته شکه، یعنی اگه شک داریم این چیز مال من هست یا نه، میفرماد استیلا که دارد ای حوله، یعنی تعبدن، حوله هم یعنی شعاره تعبدن، میگه این مالمون، بنابراین اطلاقش میگیره که حالت سابقه ید معلوم باشد یا نباشد. همین که حالا شک داری مال این است یا نه، ای اطلاق روایت میگیره. این در صورتی که از اصول عملیه باشه. و همینطور اگر ببین آقا جون، و همینطور بنا شد که اشکال تو درس نشه، درس خراب میشه. من به شما عرض کردم شما بیشترش کرده. من استولا علا شیئن فهو له، اگر از اصول عملیه باشد این اطلاق روایت موردی که سابقه یدم معلوم باشد میگه. همینطور اگر یه کسی بگه از امارات است، اما اماره ایست که اغلایی، همچی که بگیم پیش اغلا حجت باشد و از امارات اغلاییه باشد، نی شارع تأسیساً او رو جعل کرده، حجت قرار داده. حالا یک کس گفت که از امارات تأسیسیه باشه و دلیل تأسیسش هم همین من استولا باشه، باز اطلاق میگیرد اونجایی را که حالت سابقه ید معلوم باشد یا نباشه. اما حق مطلب این است که اینا هر دوش غلطه و ید یه اماره اغلاییست که حتی بین غیر مسلمین هم این اماره مورد توجهه. تو بازار دنیا وقتی که میرن با این که همه عنایت دارن مال دزدی نخرن، مال مردمش کس نمیخواد بخره، وقتی میره تو بازار لندن هم دری دکون یه چیزی رو میبینن خودشون هم میخرن، این رو استیلاء طرف رو اماره ملکیت میدونه. در تمام امارات ظاهرن اینجوره که اوغلا این امارات را مورد عملشون قرار میدن، در تمام زندگیشون اینا مورد عمل شارع هم رد نکرده. همین عدم ردش کاشف از امضاست دیگه، یه امضی تو هم نگفته یه روزی حالا یه امام صادق صلوات الله و سلام علیه بیشینه تا بیاد امضی تو خبر ثقه رو یا مثلا ید را یا اینجور چیزا رو. بنابراین اینا یه امارات اوغلاییه است که همه اوغلا مسلمین و غیر مسلمین مورد عملشونه، شارع هم اینا رو ردع نکرده. از لحن روایات هم همین استفاده میشه. خب اگه این حرف رو زدیم اماره اوغلاییه باشه، وقت فرمایش آقایون درسته. باید ببینیم اوغلا تا کجاها بنا دارن عمل بکنن، و ظاهرن هم منشأش همون غلبه است. منشأ این که اوغلام این رو جهت میدونن وقتی که میبینن غالب استیلاهایی که اشخاص دارن استیلاء ملکیه، این رو غلبه دلیل بر این است که اعتماد میکنن به ید و اماره ملکیت میدونن. حالا اگر چنونچه از همون اولی که ید حادث شده است نمیدونیم به نحو ملکیت بوده است یا نه، اینجا مسلماً اوغلا اماره ملکیت میدونه و استصحاب عدم ملکیت اینجا قطعا جاری نی، و الا ید مورد پیدا نمیکنه. تمام این یدهایی که ما داریم همش حادثه و قبلش ملک غیر بوده. استصحاب ملک غیر، استصحاب عدم ملکیت اگه بخوایم جاری کنیم مثلا برای ید مورد نمونه، وانگهی اماره بر اصل مقدمه. پس قدر متیقن از بناء اوغلا اونجاییست که ید حین حدوثش معلوم نیست به نحو ملکیت بوده یا به نحو عدوان بوده یا به نحو مثلا امانه، اینجا میگن به نحو ملکیت. اما اونجایی که سابقه ید معلوم باشد که از اول میدونن به نحو عدوان بوده، قصد بوده، یا به نحو امانت بوده، مثل اجاره بوده، امانت بوده، بعد احتمال میدیم که این شخص خریده باشه. ما نحنفی هم از این قبیله، این مال یه دهمش مال فقرا بوده و امانت دست این شخص بوده، یا یه پنجمش خمس بوده مال سادات و امام بوده، بعد احتمال میدیم این شخص خمسش رو از جای دیگه داده باشه و مال بهش منتقل شده باشه. در این جایی که سابقه ید معلوم باشد، اینجا آیا بناء اوغلا بازم هست یا نیست؟ این مشکل یک کسی بگید بناء اوغلا هست، برای اینکه بناء اوغلا منشأش غلبه بود و اتفاقا به فرمایش مرحوم هاشم همدوسین رحمت الله علیه در اینجاها غلبه برخلافه، برای که غالبا دست های امانی و عدوانی انتقال توش کمه. اگر چنونچه اوغلا ید را اماره ملکیت میگیرن و منشأ این حجیتش هم همو غلبه است، در جاهایی که سابقه ید عدم ملکیته، به نحو اجاره این مغازه دست شما بوده، به نحو عدوان دست شما بوده، حالا خریده باشی میشد، اما این غلبه ای ندارد اینجا که بگیم غلبه دارد بعد منتقل بشه، بلکه غلبه برخلافه. اگه شک کم کردیم که بنای اوغلا در اینجاها هست یا نه، باز اون وقت نتیجه تابعه اخص مقدمت اینه، حجیتش بر ما ثابت نمیشه. خب حالا چرا اوغلا اینجا بنا ندارن؟ حالت سابقه لابد منشأ شده، حالت سابقه چون عدم ملکیت بوده، ید وضعش ید از قدوسش به نحو عدم ملکیت بوده، همین حالت سابقه منشأ شده که دیگه اون غلبه‌ای که منشأ حجیت ید بود نیست، یا غلبه برخلاف مثلا. اما منی که میگم اینجا ید حجت نیست، نه برای این که حالت سابقه رو استصحاب میکنم، این هم حالت سابقه اثر داره، هم چنین نیست که من حالت سابقه رو استصحاب بکنم اونطور که مرحوم آقای ناینی میگه و اصل موضوعی درست بکنیم و بخوایم مثلا قید موضوع را وجودن یا عدم به استصحاب درست بکنیم. اینجور نی، اونی که منشأ حجیت بود، مدرک حجیت بود، بنای عقلا بود، عقلا در همچی جایی که حالت سابقه ید معلوم باشد یا بنا ندارن یا من شک دارم بنا دارن یا نه، ولو عقلا اگه بنا ندارند منشأش همین حالت سابقه است، این حالت سابقه سبب میشه که غلبه نباشن و دیگه بنا نداشته باشن عقلا. این معنا ظاهرا هست، اینجوریست، نمیتونیم بگیم به نحو جزم بنای عقلا در همچی جایم که شک در ملکیت بکنن بنا دارن بر ملکیت، بلکه او حالت سابقه مورد توجهشونه. بفرمایید عقلا استصحاب میکنن، نه اینکه من میام استصحاب میکنم حالت ید را و اون وقت قید موضوع بنای عقلا رو نفیان یا اثباتن به استصحاب درست میکنیم. اینجور نیست، ای اصل مسئله ظاهرن اینجوریه. پس اگر ما از راه اصل یا اماره تأسیسی ید و حجت بدونیم، به اطلاق روایات باید عمل. اما اگر گفتیم اماره عقلایی است و روایات در صدد تأسیس نی، روایات امضاء همو بنای عقلاست، پس از روایات یه چیزی اضافه بر بنای عقلا ما نمیتونیم بفهمیم. بله؟ نه، نه حکومت نداره. نه عموم من استولا میگه که به ید، نه محقق نداره، بگم یه من استولا میگه ید، میگه ید، میگه ید هر کس داره تو معامل ملکیت میخواد حالا سابقه باشه، میخواد نام. چرا از کجا؟ خب ها یقین نداشته باشیم، نه یعنی اجازه اگر اماره تأسیسی باشد موضوعش چه شک نی، مورد شک که گفتیم امارات موضوع شک نی، اما البته امارات در جاییست که انسان علم به خلاف ند. اجازه بده آقا، اینی که ما میگفتیم لم یهر از خلافو، این نه این که موضوع باشه، در امارات شک یا لم یهرز موضوع نی، مورد امارات البته جایست که انسان کشف خلافش نمیدونه. نه ببین آقا، میگم اگه موضوع بود شما گفتی احراز کرده، من نمیگم بودیم، اجازه بفهمم، اگه اماره باشد اماره موضوع شک نی، البته جایی که انسان احراز خلاف کرده دیگه اماره جاری نیست. نه اینکه شما گفتین اگه لم یهرز موضوع بود شما به استصحاب موضوع ثابت می‌کردید، اما موضوع که نی، اجازه بفرمایید، امارات موضوع شک نی، اماره میگه ید اماره ملکیه، ما ید جعلت الید اماره تن للملکیه، اینجوری بله مورد غیر موضوع شاشه. اجازه بفرمایید، البته اماره جای انسان مراجعه میکنه که شک داره، نه ای که شک موضوع شستا، نه ای که لمیهرز غید موضوع استا. اگه لمیهرز غید موضوع بود مثل اکرم العالم العادل، وقت شما میگفتی عدالت یا عدم عدالت را به استصحاب ثابت میکنم، پس قید موضوع به استصحاب درست میشه. اما اماره که باشد موضوع شک نی، لم یهرز موضوعش نی، بلکه اینجوریه که اماره رو شارع جعل کرده. من البته میدونم اماره وقتی مورد مراجعه است که انسان یقین نداره، اما نه این که لم یهرز موضوع باشد تا شما بیاید بگو من قید موضوع به استصحاب درست میکنم. خب پس بنابراین اگر چنون چه اونی که حق قائل شدیم که گفتیم ید اماره عقلایی است و منحصر به مسلمینم نیست، باید ببینیم کشش این بنای عقلا تا چه اندازه، سعش تا چه اندازه، و در صورتی که حالت سابقه ید را بدونن عقلا معلوم نیست همچی بنا داشته باشن. همون معلوم نیستن برای ما کافیه، دیگه نمیتونیم بگیم حجت. این اصل مسئله. اینجا استاد بزرگوار مدظلو در این اصولشون مرهن و فیهو اینجور بیان کردن، فرمودن، دیروزم اشاره کردیم، فرمودن که اگر حالت سابقه ید رو بدونیم مثل مقام ما، اینجا یا این است که منم که ید دارم حالا ادعام دارم یا ندارم، همطور دستمه. در این حال یه وقت است که یه مدعی هم تو کار هست در مقابل من، یه وقت نه مدعی تو کار نیست. اونجایی هم که مدعی باشد یه وقت رفع امره الالحاکم، یه وقت لم یرفع امره الالحاکم. این شقوق مسئله. بعد ایشون میفرماد در اونجایی که شما مدعی در مقابل نداری، پیش حاکم هم برده نشده، اگر ادعا کردی گفتی مال منه، اینجا ید با ادعای شما با هم که زمیمه میشه، این اماره حجیت هست، اینجا بنای عقلا هست بر این که ترتیب اثر ملکیت میده. اگر یه عبایی رو شما سابقا آریه از کسی گرفته، حالا اومدی میخوای بفروشی، میگوی خریدم عبا مال خودمه، و او طرف هم ادعا نداره در برخلافش، اینجا میفرماد بنای عقلا بر این هست که معامله ملکیت میده. منتها این جهت رو مورد توجه قرار میدن که این که در چنین جایی معامله ملکیت میشه، آیا از جهت این است که مدعی بلا معارضه است؟ چون ما یه مسئله داریم در باب قضا، اگر یه کسی مدعی بلا معارض باشد، ماری که ادعا میکنه حکم میشه به ملکیتش. در کتاب قضا در وسائل باب 12 ظاهره، اونجا اگر یک کیسه طلایی یا نقره‌ای در وسط باشد، باب 17 در باب کتاب قضا باب 17، محمد ابن یعقوب عن علی عن ابیه عن بعض اصحابه عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، جلد 18 وسائل کتاب قضا باب 17، عن ابی عبدالله علیه السلام، سند کلینی مرسله چون داره عن بعض اصحابه، اما سند شیخ به جای بعض اصحابه داره یونس ابن عبدالرحمن، بنابراین این سندش خوب میشه. قال قلت عشرتون کانو جلوسم وسطهم کیسون فیه الف درهم، ده نفر نشستن یک کیسه در همون دو گذاشته. فسأل بعضهم بعضا علکم حاضر کیست؟ او از او پرسید کیسه مال توست؟ او گفتن نه. و قال واحد من هو هو ولی، یکی میگو این مال من. فلمن هو؟ قال للذ دعاه، اون که ادعا میکنه. اگر یه مالی را کسی ادعا کرد ولو یادم نداشته باشه، از این روایت میفهمیم بنای فقهان بر همینه، اگر یه مالی رو یه کسی ادعا کرد و مزاحمی نداره، مدعی خلاف نداره، این حکم به ملکیت میشه. در ما نحنفی اگه این شخص گفت مال منه، آیا این که میگه مال اینه اسباب این است که مدعی بلا معارضه است، یا اسباب ید با ادعا با همه، یا ای خودش یه مسئله ایست؟ ایشون میفرمان که نه، معلوم نه از نظر ادعای تنها باشه. ید بله چیتونیه بس اینه. ببینید در مقام ما که سابقه ید معلومه، این مال به نحو اجاره پیش ای بوده، حالا میگه مال منه، معارضم نداره. ایشون میفرماد که این قطعاً بنای و غلا بر این است که معامله ملکیت میشه. منتها مورد بحث اینه، آیا اسباب ادعاست؟ چون مدعی بلا معارض قولش مسموعه، مثل مسئله کیسه درهم، یا نه ید و ادعا با هم. ایشون میفرماد ظاهرش نیست ید و ادعا با همه، ولذا اگر یه کسی غیر از مالک اول که این دکون مالش اجاره بده، یکی از بیرون اومد گفت مال منه، قول این شخص مسموعه. پس معلوم میشه نه صرف ادعا، اگه ادعا باشه، ادعای ای با ادعای شخص ثالث با هم معارض میشه، ید و ادعا با همه. ایشون حالا ببینید، ایشون میفرماد پس در چنین جایی که این شخص ادعا میکند و معارضی مالکم معارض نیست، اینجا محکوم حکم به ملکیتش میشه و منشأش هم ید و امه. اما اگه ادعا نمیکنه، همینطور عبا رو دوششه، میدونم هم این عبا جلوتر آریه بوده، احتمال میدم خریده باشه، نمیگدم مالی منه، آیا در اینجا معامله ملکیت میشه یا نه؟ میفرمان معلوم نیست، بنای عقلا در چنین جایی نیست. البته اگر عملی هم انجام بده که مثل ادعا باشه، این هم حکم ادعاست، مثل که میاد میفروشه، اگه بیاد بفروشه، این هم که انهم خب یه مال همه صدرم میفروشم. پس اگر ادعا کرد یا عملی که کل ادعا باشد، این حکم به ملکیت میشه. اما اگه ادعا نکرد، حکم به ملکیت نمیشه، کل و ذالک لبنای الوغلا. ایشون میفرد بعد اون وقت فرمایش مرحوم آقای ناینی رو نقل میکنن که استصحاب حالت سابقه ید، بعد ایشون به این استصحاب اشکال میکنه، میفرمان نخیر این استصحاب درست نیست. چرا؟ برای این که ما گفتیم سر حجیت ید بنای عقلا، در این جایی که حالت سابقه ید معلوم باشد، یا بنای عقلا هست بر این که حکم به ملکیت میکنه یا نه. اگه بنای عقلا هست که خب حکم به ملکیت میشه، دلیل حجیت هست. اگه بنای عقلا نیست، حکم به ملکیت نمیشه. دیگه میخواد استصحاب اصلا شرعا حجت باشد یا نباشد، استصحاب اثر نداره. اگر بنای عقلا هست بر حجیت، ولو استصحابم اصل شرعی باشد، اینجا استصحاب مورد اعتنا نشده فرضینه، چون بنای عقلا بر این است که حکم به ملکیت میکنه. پس تمام مورد موضوع بحث رو باید اینجور قرار داد که ببینیم آیا بنای عقلا در چنین جایی که حالت سابقه ید معلومه، و این شخصم ادعا میکنه بنای اوغلا هست یا نه، مدار بحث رو این قرار. بعد میفرماد و اما اگر چنون چه این شخص که ادعا میکنه مالک بر مالک اول برخلاف ادعا میکنه، من میگم عبا رو خریدم، او مالک اول میگه نخه بی خود میگه داشته من امانت بهش دادم، حالا برام بازی در آورده. اگر اینجور باشه میفهم نخه بنای اوغلا نیست در چنین جایی بر این که حکم به ملکیت بکنم. پس باز اینجام ایشون محور بحث رو بنای اوغلا قرار میده. بعد میفرماد و اما قسم سوم، اونجایی که اون شخصی که مالک اوله مرا کشید پیش قاضی، من میگم این عبا رو از این آقا خریدم، مالک میگه نه خیر من امانت بهش داده بودم، خودشم قبول داره امانت، حالا برام بازی در آورده میگه خریدم. اینجا میفرمان قاضی به نفع مالک استصحاب حالیت، استصحاب حالیت استصحاب عدم انتقال این شخص هست و این استصحاب اصل موضوعی است و ثابت میکند که این منتقل نشده به این، پس بنابراین جای ید نیست. بله، عبارتی که ایشون دارن اینه، میفرمان که و اما فی صورت ثالثه ای صورت رفع الامر للحاکم و مقام تشخیص المدعی من المنکر فان کان فی مقابله المالک الاول، اگه او مالک اول در مقابل این شخص است، تسقط یده عن الاعتبار و یقدم استصحاب حال الید علی قاعده الید. حال ید که همون عبارت بود از امانت بودن یا عدوان بودن، استصحاب حال ید مقدم میشد بر قاعده ید، لانه اصل موضوعی حاکم علیها، استصحاب اصلیست در موضوع ثابت میشه و حکومت داره، مثل اونجایی که مولا گفته اکرم العالم العادل مثلا، و ما به استصحاب عدالت شخص یا عدم عدالت شخص رو ثابت بکنیم، این استصحاب محرز موضوع میشه نفیان یا اثباتن. این خلاصه فرمایشیست که ایشون دارن. ای برای ما بالاخره مورد شبهه شده که این صدر و زیر کلام ایشون به نظر میاد با هم متفاوته. اگه ما گفتیم دلیل بر حجیت ید بنای اوغلا، خب ما بایستی که بریم دنبال اوغلا ببینیم اوغلا کجا بنا دارن کجا ندارن. چی تو در اون دومش ایشون فرمود جواب مرحوم آقای ناینی رو که میخواست بده، فرمود که استصحاب چی چیه؟ میخواد اصل شرعی باشد میخواد نباشد، ما باید بریم ببینیم بنای اوغلا تا کجا هست، یا بنای اوغلا در اینجا هست یا نیست. اگه هست خب حجته، اگه نیست حجت نی، دیگه میخواد استصحاب شرعی داشته باشیم میخواد نداشته باشیم. این چطور شد در دوم که پیش حاکم شرع نرفته و مثلا فرض بگیرید مدعیم برخلاف نی، ایشون استصحاب و پنبش و زد و حقم همینه، برای اینکه اگر ید اماره باشد موضوعش عدم احراز که نیست، عرض کردم موضوعش عدم علم به حال سابقه که نیست. تا شما بیایی بگوی من موضوع رو به استصحاب ثابت میکنم یا نفی میکنم، مورد اماره البته شکه، شک داریم عمل میکنیم، اما نه اینکه موضوع باشه. ما ببینیم بنای اوغلا کجا هست، اگر حالت سابقه ید معلوم نباشد قا قطعا بنای اغلا ها. اگه حالت سابقه یه ید معلوم باشد نمیدونیم بنای اغلا هست یا نه، یا شاید هم نیست. این تمام مداره بس باید این قرار بدیم. این چطور شد ایشون اونجا پنبه استصحاب و زن و ما گفت دایر مدار بنای اغلا، بنای اغلا یا هست یا نیست. اما اینجا که میرسم میفرمان که این استصحاب اصل موضوعی است و بر ید حکومت دارد و اینا فرد نید. این هم قاعده یده و قاعده ید هم دلیلش بنای اغلاست، امارست. موضوعش هم شک نی، موردش شکه. یا در همه جا بایست حکومت بگی یا هیچ جا، و حق نید که هیچ جا نباید گفت. خب بفرمان این مدعیه، بفرمان این چون مدعیه نه بب... آقا ببین دلیل ایشون اینه، ببینید میگه من نمیدونم، من این رو دارم میگم. ایشون میفرماد تسقط و یده عن الاعتبار و یقدم استصحاب حال الید على قاعده الید لانه اصل موضوعی حاکم علیه. من با این حرف دارم، این مثلا مدعی حق مطلب همینه که در اینجا قاعده ید بنای اغلا نیست، و وقت وقتی که نباشد به نظر میاد اون اولیشم که میدیدیم ما عمل میکنیم نه به واسطه یده، ولی ایشون میفرمود به واسطه ید و ادعا با همه. معلوم نیست این جهت از این که در اینجا میبینیم ید پشمی به کلاش دیده نمیشه، معلوم میشه در اون جایی که حالت سابقه ید معلوم باشه که ید عدوانی بوده یا ید مثلا امانی بوده، در چنین جایی بنای اغلا نیست، چون غلبه نیست. اونی که دلیل حجیت ید بود یعنی اغلا بهش براش اعتبار قائل بودن غلبه بود و اینجا غلبه نیست، یا به فرمایش مرحوم شمانسون غلبه برخلافه. شک کمه ای داشته باشیم نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. اگه نمیدونیم بنای اغلا اینجا هست یا نه باز حجت نی. روایات هم بیش از امضای بنای اغلا چیزی رو نمیگه. بنابراین ید اینجا لا نرا به کلاهه و پشما ید چیزی نیست. اون وقت در اون اولی که میدیدی ترتیب اثر میدیم، برای که یه آقا ادعا داره، مثل مسئله کیس میمونه. اون مسئله کیس که بین ده نفر هست، اونا از هم میپرسن مال شماست، میگن نه، یکی میگه مال منه، از هم مالی اونه. هر کی ادعا کرد معلوم میشه اگه یه مالی یه کسی ادعا کرد و معارض نداره قولش مسموعه. نه اینکه ید خصوصیت داشته باشه، برای که اگه ید کاری ازش میاد اینجا که پیش حاکم شهره باید کاری ازش بیاد، اگه کاری ازش نمیاد هیچ جا کاری ازش نمیاد. اینکه ایشون در اون جایی که مدعی تو کار نیست، مدعی مزاحم تو کار نیست، میفرمان حکم به ملکیت میشه، اما نه برای اینکه این مدعی برام عارضه، بلکه برای اینکه یدی است که مدعی هم است که یدم خصوصیت داره. این به نظر میاد ذم ید به این ذم الحجر را جنب الانسان باشه. ایشون میفرمان ولذا اگر یه ثالثی اومده دعا کرد معذالک این مقدمه، نه او از کجا اگه ید بنا بشه وجودش کل عدم باشه، اگه اومده دعا کرد هر دو میشن مدعی. این که اگه ثالثی مدعی شد بازم بگیم این آقا چون ید دارد مقدمه، معلوم نی. خلاصه این تهافت بین کلام ایشون که در اونجا نیم صفحه قبلش جواب مرحوم آقای ناینی رو که میخواد بده میفرماد استصحاب چی چیه؟ یا بنا اغلا هست یا نیست؟ ای هست حجت، ای نیستی. خب چی دو شد؟ وقت اینجا که میرسن میفرمان که استصحاب جاریه پیش حاکم شهر میاد و استصحاب اصل موضوعیه که که موضوع رو ثابت میکنه. فرض نیست که قاعده ید مورد شک نه موضوع شک باشد تا ما بیاییم بگیم این لم یحرز موضوعه و این لم یحرز رو به واسطه استصحاب مثلا بردیم، این بنابراین مشکل فرمایششون. حالا ممکن است که عدم فهم مال ما باشد، اما اجمالا این یه قدری مورد گیر فرمایششون. خب باید متضاین باشه در صورتی که چرا؟ در صورتی که بنای عقلا نباشه، در صورتی که بنای عقلا فرنس میدم اگه بنای عقلا نباشد بر این که ید و حجت بدونن یا هیچ کدوم ید ندارن اونجا افتاده نه اونجا تو دستشون که اونجا افتاده بله. حالا علی حالن این فرمایش ایشون که در شق سوم میفرمان استصحاب اصل موضوعه، اگه اصل موضوعی درست باشه همه اونجا باید بیاد، این چطور اینجا میاد اونجا ها نمیاد؟ خب از این مسئله گذشتیم. علی حالن در مسئله ما که اگر چنونچه مال زکات یا مال خمس دست غیر باشد و اومد همه مال و فروخ با زکاتش با خمسش، نمیدونیم زکاتش یا خمسش رو دادست یا نه، اینجا استصحاب عدم انتقال این مال به این شخص جاری بود، ولی در مقابل یکی اصالت و صحه در عمل غیر بود، یکی هم ید با عملی که مثل ادعا میمونه. اینجا ادعا نکرده به فرمایششون، اما این که داره میفروشه همین فروش یه عملی است که مثل ادعا میمونه. اگه فرمایش ایشونو قبول کردیم که ادعا باید با هم، اینجا اون وقت یکی ید یکی هم اصالت و صحه. برفرض در ید تشکیل کردید اما اصالت و صحهش بی اشکال بود، علی حالن پس این طور که متن عروه دارد و محشینم غیر از یکی از آقایون دیگه هیچ کس حاشیه نزده، این همینطور ظاهرا حاشیه نمیخواد که فَإِنْ عَلِمَ بِعَدَائِهِ او شَكَّ فِي ذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، این دیگه حاشیه نمیخواد و درسته. اینجا یه چیزی مربوطه به اون جمله جلو که ما عرض کردم، اون مسئله اولش که در صورتی که قبل از تعلق من بخرم مروس من کازم فرمود فزدکاتو علیه بعد از تعلق، اینجا از کردیم استاد بزرگوار حاشیه دارن فرمودن ازا نمت فی ملکه علال اقوا و اگه نما نکرد علال احوت. ما یه وجهی براش ذکر کردیم که اون وجهی که ما ذکر میکردیم با فرمایششون وقت فرق میکرد. ما عرض کردیم شاید منشأ فرمایش ایشون این باشد که ما میبینیم روایات تفصیل دادن بین انها سقیه، در یه جا فرمودن اوش یه جا فرمودن نیم اوش، پس معلوم میشد خطاب به کسانیست که متصدی زراعت و کشت هستند و آبیاریش میکنن تا وقت تعلق، اما اون کسی که قبل از تعلق بخرد که دیگه احتیاج به سقی نداشته باشه نسبت به چنین آدمی چه فرقی میکند که به چه آب خورده باشه یا با آب مثلا فرقی بارون، برای این فرق پول داده خریده. پس کأنهو از روایات استشمام این معنا بشه که همینطور که در انعام ثلاثه و در نقدین حول معتبر بود، اینجام کأنهو در غلات هم یه نیمه حولی هم متحولش اینه که از اول گندومو میندازی تو زمین و کش میکنی و بعد آبش میدی و بزرگش میکنی تا میچینی خربن میکنی، اون وقت شارع فرموده انهای سعی فرق میکنه در زکاتش. همینطور که در اونایی که هول معتبر بود اگر آخر ماه 11 به غیر منتقل میکردی زکات نه بر بایه بود نه در مشتری. چه اشکال دارد اینجا بگیم قبل از وقت تعلق اگه منتقل به غیر شد نه او زکات بده کار باشد نه ای. ما از این راه ذکر میکردیم. اون وقت این تفصیلی که ما میدیم دائر مدار نمو و عدم نمو نی، دائر مدار این است که من که خریدم یه مدتی باید آبیاری بکنم یا نه، دائر مدار سقف یا عدم سقف من. احتمال میدیم فرمایششون منشأش ادعای اجماعی باشد که در معتبر و منتها مسئله رو مرحوم آسمم کاظم و اوائل زکات غلات عنوان کرده بودن که درس پارسال ما بود آقایون یادشونه. شرایط رو که مرحوم آسمم کاظم فرمود از ثانی از تملک و بیعه فی ما یزرع، بعد گفت او انتقال و زر الامر که قبل وقت تعلق زکات. اگه یادتون باشد اینجا ما بحث مفصل داشتیم اون وقت معتبر و منتها وقتی که خواستن مسئله رو عنوان کنن همین از تملک و به زراعه رو اینجور عنوان کردن. معتبر دارد لا تجب و زکات فی الغلات الا اذا نمت فی الملک لا ما یبتا و سمرن ولا ما یستوهب و علیه اتفاق العلماء. منتهاوم دارد لا تجب الزکات فی الغلات الاربه الا اذا نمت علی ملکه فلو ابتا غلتن او استوهبه او ورس بعد بدو صلاح لم تجب الزکات و هو قول العلماء کافه. چون این دوتا بزرگوار مسئله تملک به زراعت رو که میخواستن عنوان کنن به این عبارت گفتن نمت علی ملکه، بعدم ادعای اتفاق علما کردن، شاید منشأ احتیاط ایشون این عبارت این بزرگان باشد. ولی این مسئله نظر محقق و علامه همون مسئله است که میخوان بگن اگه رفتی خرمای گندم را بعد از تعلق از تو میدون خریدی یا از باغدار خریدی شما زکات بده کار نیستی اگه او زکاتشو داده. منظوری بوده که گندمی که از تو بازار میخری خرمایی که از تو میدون میخری او زکات نداره. اون وقتی که به درخت است و وقت تعلق اون وقت زکات تعلق میگیره. نظر محقق و علامه اون مسئله است. اگه یادتون باشه اون مسئله خیلی مفصل هم بحث کردیم مال سال قبل بود. پس چنین نیست که این نمت فی ملکه یه خصوصیتی داشته باشه که حالا ایشون ای رو مثلا دلیل بر این که نمو شرط باشه. این نمت فی ملکه میخواد بگه یعنی کشت و خورما به درخت مالک باشی نه بعد از تعلق بری پول بدی بخری، این زکات نداره. در مقابل اونی که بعد از تعلق بخری اینو گفتن. ولذا محقق با این که در معتبر اینو گفته معذالک در اسادسه ای که ما داشتیم اینجا خود محقق فرمود در صورت که قبل از تعلق بخری زکات به تعلق میگیره. ایشون اینجا داشتن محقق داشتن که اذا ملک نخلا قبل ان یبدو و صلاح و ثمرته فزکاتو علی و کذا لوش تمر ثمره علی الوجه الذی یصحو در شرایع بود. فین ملک از ثمره بعد از آلک فزدکاتو علال ماله. بحث محقق اگه نمت هم گفتن مرادشون اینه، میخوان بگن به درخت مالک باشی، گندم کشت مالک باشی، نه خورما و گندمی که از تو انبار و از تو میدون میخری، اینو میخوان بگن. ولی مثلا شاید ایشون چون این لفظ نمت در کلمات بزرگان بوده سو علیه اتفاق العلماء گفتن شاید این منشأ حاشیه ایشون شده باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.